های پخت اون غذایی رو که میخوای درست کنی کامل یاد بگیر،
نایشه
بعد
جانشون.
مواد لازم رو آماده کن، بعدش هم بیا سراغ گاز و دیگه آشپزی خودم پس.
چشم خانم،
تو هم این کار نیمه تموم آشپزی تو تموم کن.
باشه گلبانو جان، از اینکه بار دیگر به بنده اوز حبیب اعتماد کردید متشکرم. یادم نره لباسام اتو نداره، اونم بی زحمه.
بله متفجی شدم.
گلبانو
بله
گاز قطعه، چی کار کنم؟ اینها همش نیم پس شده متاسفانه، آشپزیم خراب شد.
لابد دوباره به جمع پر مصرفا پیوستیم، البته با کمک شما اوس حبیب.
چرا من؟ لابد دوباره ناهار رو با نون خشک و ماست باید میل کنیم.
نون هم نداریم، باید بری نون بگیریم.
ای بابا، نون و آشپزی و فلفل و زردچوبه به مقدار کافی. قصه قشنگ اوس حبیب وسط ماجرا که تلخ می شود گاهی. گاهی می شود پخت اما نمی شود، گاهی می شود اما نمی شود، چرا که گاز همراهی نمی کند. در اوج مصرف او از نفس باز می ایستد گاهی. خوب بود گلبانو؟
الان وقت شعر گفتنی. شعر نو بود، شعر سپید بود، ای ربایی بود. من اصلا نمی دونم، من الان اصلا ندارم گرسنه بایستادی، ولی من شعر میگی
برنامه بعدی ما هزاره ادب پارسی نام داره که دعوت میکنم بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1006. این برنامه سعدی و رابطه‌اش با تصوف. به نام خدا. دوستان سلام، من رضا خضرایی به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، هزار و ششمین برنامه هزاره ادب پارسی را با موضوع سعدی و رابطه‌اش با تصوف تقدیم شما علاقه‌مندان ادبیات کهن ایران می کنیم. با ما همراه باشید. سعدی را اغلب محققان شاعر و ادیبی همه فن حریف می دانند. او گذشته از تخصص در مسائل اجتماعی، فرهنگی، ادبی، عرفانی و دینی، در تصوف هم صاحب نظر بود و پیچ و خم این رشته از عرفان را در نوردیده بود. او را نویسنده، شاعر و دانشمندی واقع بین، انسان دوست، معلم، مبلغ و عارف هم نامیدند. روی هم رفته سعدی معجونی از همه دانشها و عقاید و مسلکهای متفاوت بود و کسی تا به حال نتوانسته او را در یک قالب بگنجاند. اما در اینکه او مسلمان و پایبند به اصول دین و اخلاق و انسانیت بود هیچ کس شک ندارد. همه اینها را محققان بر اساس ناهماهنگی در آثار و اندیشه های او کشف کردند. سعدی در برخوردش با مسئله تصوف هیچگاه نظر صریح و روشنی ابراز نکرده است. اساساً کار او و هنرش پرداختن به مسائلی اینچنین نبوده. اما از آنجا که در همه زمینه ها و همین تصوف آگاهی ها و اطلاعات ریشه ای داشت، ناخودآگاه در آثارش چنین دیدگاه هایی به وجود می آمد. بزرگان ادبیات ایران در مورد موضوع تصوف در آثار سعدی نظریات مختلفی ابراز کرده اند. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر معتقد بود سعدی را به طور کلی نمیتوان پیرو آیین تصوف دانست. چرا؟ چون اغلب آثار او متمایل به نظر فیلسوفان و ارباب سیاست است و در بیشتر مواقع هم بسیار نزدیک به علمای دین. شادروان دکتر ذبیح الله صفا نیز عقیده مشابه عقیده زنده‌یاد فروزانفر دارد. میگوید دانش سعدی در زمینه‌های علوم شرعی است و استاد او در این موضوع ابوالفرج جوزی بوده. بنابراین نمیتوان او را منسوب به تصوف کرد. یکی از شرق شناسان به نام دونالد سون معتقد بود اینکه سعدی تفکر صوفیانه داشته است یا نه پاسخ منفی است. او سعی کرده حکمت عملی و موضوعات اخلاقی را مطرح کند و برای تقویت این مسائل عرفان و تصوف را به کار گرفته است. آنچه محققان در نتیجه هایشان از تحقیقات مفصل و بررسی های گوناگون دریافتند این است که به طور کلی نمیتوان منکر تصوف سعدی شد و نیز نمیتوان گفت او به این مکتب ارادتی نداشت. سعدی با تصوف آشنا شد تا آن را در آثار اخلاقی و اجتماعی خود بگنجاند و طیف وسیع طرفداران این مکتب را با خود همراه کند. یکی از خاورشناسان روس به نام برتلس گفته است هر گونه پنداشت و جهانبینی در همه جای جهان میتواند با تصوف هم میانه‌ای داشته باشد. نظر خود سعدی در مورد تصوف را میتوان در این حکایت او از کتاب گلستان دریافت. میفرماید یکی از مشایخ شام را پرسیدند که حقیقت تصوف چیست؟ گفت از این پیش طایفه‌ای بودند در جهان پراکنده به صورت و به معنی جمع و اکنون قومی هستند به صورت جمع و به معنی پراکنده. روی هم رفته باید گفت سعدی شاعری مردمی است، در میان مردم زندگی کرده، به سفرها رفته و تجربه ها به دست آورده. چون این آدمی هرگز نمیتواند گوشه نشین و دور از مردم زندگی کند، خصوصا اینکه سعدی در مورد مسائل زندگی و اجتماع حساس بود و درباره پیش و خمهای زندگی انسانها نظریه داشت.
هزاره ادب پارسی.
بنابراین چون این آدمی را هرگز نمیتوان در قالب یک فلسفه و یک عقیده و نگرش زندانی کرد. شادروان استاد عبدالحسین زرین‌کوب گفته است تعالیم اخلاقی سعدی بر پایه نوعی تصوف زاهدانه بوده. دیگران همچنین این نظریاتی در مورد تصوف در آثار سعدی ابراز کردند. ولی حقیقت این است که آثار سعدی لطافت و ظرافت‌هایی دارد که نباید آنها را با مکاتب رایج در قرن او مرتبط دانست. اما در این که او به همه آن مکاتب ارادت داشت و به اصول اخلاقی، انسانی و خدایی آنها احترام می‌گذاشت، هیچ شکی نیست.
مر عاشقان را پند کس، مر عاشقان را پند کس، هرگز نباشد سود من، هرگز نباشد سود من، مر عاشقان را پند کس، هرگز نباشد سود من، نی آنچنان سیلیست این، نی آنچنان سیلیست این، پورا تمامی کرد بند، پورا تمامی کرد بند. زوغ سر سرمست را، زوغ سر سرمست را، هرگز نداند عاقلی حال دل بیهوش، حال دل بیهوش، هرگز نداند هوشمند.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گرما در سرما.
خب امروزم که از آشپزی معافم و قرار گلبانو ما رو چلو جوجه بیرونی مهمون کنه، برم برسم به کتاب خوندنم. رسیده بودم به این صفحه. او چه صفحه شلوغی. خب کدوم سطر بودم؟ ای وای چقدر دمو رفت بالا. این جاکتو در بیارم. آها خوب شد، کتابو ولش کن برم سراغ دنیای مجاز ببینم اون تو چه خبره. ای وای نه خیر، توی این دما نمیشه کاری کرد. آها بذار این پنجره رو نیم بند باز کنم، یه خورده از گرمای هوا بکاهیم. آها به خوب شد.
اوز حبیب، اوز حبیب، چرا پنجره رو باز کردی؟ ها چرا پنجره رو باز کردی؟
خواستم هوای اتاقا رو برای ورود شما متعادل کنم گلبانو جان.
چرا شلی گاز اینقدر زیاده؟ مرد خدا انصافت بده، آخه چرا اینقدر بی انصافی؟
اون هم برای متعادل.
بس دیگه، خدا ما موندم از دستتو چی کار کنم؟
دم در نمونین، بفرمایید تو. خانم جان به هم سلام نکردیم و با جمله اعتراضیه وارد شدید.
علیک سلام، اشکال نداره او سبیب، فکر اینجاها رو کردم.
چه فکری؟
آقای مجبوریان رسید.
او مجبوریان کیه دیگه؟
الان متوجه میشی. بذار من گوشیو برتارم. سلام آقای مجبوریان. بله تشریف بیارید طبقه بالا. الان آقای مجبوریان میاد بالا، بهت میگم میخواد چی کار کنه. میخواد قفل مخصوص به این پنجره ها بزنه تا هیچ وقت نتونی بازشون کنی.
میخواد چی کار کنه؟ میخواد قفل به پنجره ها بزنه؟ بابا قفل مخصوص یعنی چی؟ اصلا متوجه نمیشم چی داری میگی خانم.
قفل دائم بزنه که بازی و مثل بچه کوچیکه پنجره ها رو باز و بسته نکنن.
الهی که بمونه تو همون طبقات نتونه بیاد بالا. پنجره رو بخواد قفل بزنه یعنی چی؟ بابا نمیتونیم اینجوری نفس بکشیم. خانم ببین خفه میشیم، میمیریم، تموم میشیم. این مجبوریان رو مجبور نکن به پنجره ها قفل بزنه. ای بابا
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شب بر شما بخیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، مجالی است که من نام برخی برنامه‌ها رو تا حوالی ساعت 6 صبح فردا براتون بگم، با این اولویت که ما بخواستی از آن فردا حوالی ساعت 5 بامداد فردا در ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال دقایق معنوی از آن صبح به افق تهران خواهیم رفت. همین دم برای شما بگم که گلبانگ از آن فردا به افق تهران رأس ساعت 5:39 دقیقه خواهد بود. ما هم سعی میکنیم تا پیش از واپسین برنامه که همین برنامه از آنگاهیمون است با نام بر آستان جانان، دقایق شبانگاهی و بامدادی خوبی رو براتون رقم بزنیم که حس و حال خوبی در کنار شبکه رادیویی فرهنگ در شما ایجاد بشه. همچنان هم با ما همراه باشید، چون که گفتم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شبکه رادیویی فرهنگ رو بشنوید و یک ارتباط سازنده تعاملی پیدا کنید.
بوم آهنگ.
سلام شنوندگان عزیز، سلام علاقمندان به برنامه بوم آهنگ. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. بدون مکس میریم ادامه صحبت برنامه قبلمون. قطعا علاقمندان به موسیقی میشل استراگوف رو شنیدن، میدونن که در اون سازدهنی چه قوقایی به پا کرد. سازدهنی مدل های مختلف داره، عرض کردم که حالات مختلف هم داره. کروماتیک، مدل های کروماتیک توانایی نواختن هر آهنگی در هر گامی و دارا می باشه. یکی از نکات مهمی که باید بهش اشاره کنم اینه که موسیقی فولکلور رو وقتی می خواهیم بیاریم به شکل جدید ارائه بدیم، باید دستمون باز باشه، باید بتونیم از همه چیز استفاده بکنیم. به همین خاطره که تأکید میکنم روی این که کروماتیک میتونه هر آهنگی و هر گامیو اجرا بکنه. پاساژ های کروماتیک معروفه برای نواختن تزیینات، حالات مختلفی در موسیقی ایلندی به کار برده میشه. شیوه نواختن سازدهنی شبیه به روش نواختن فلوته، لب کار میکنه. صداش مثل آکاردئون هم میتونه باشه. توضیح در این که آکاردئون ردیف های از دکمه داره که صداش تغییر میکنه، اما صدای سازدهنی با لب پایین و بالا میشه. میدونید در دنیا کمتر کشورهایی هستن که برن دنبال سازهای جدید و به این نوع ازشون استفاده بکنن، و ایلند در این زمینه جز کشورهایی بود که بسیار افتخار کرد به این کاری که کرده. نف فلوت خودشو ساخت، نف سازدهنی رو پیدا کرد، نه اینکه وجود نداشت، سازدهنی که بشه از اون استفاده کرد به بهترین شکل موجود. قطع موسیقی با هم بشنویم از آلبوم سلتیک. ادامه بدم عرایزم. امیدوارم لذت برده باشی. در گام‌های رایج ایرلندی یک مزیت برای نوازنده وجود داره که از نوتایی که با تنفس کوتاه اجرا میشه میتونه استفاده بکنه. اینهایی که عرض میکنم خدمتتون اشاره دوباره است بر اینکه موسیقی فولکلور رو میخوان به شکل جدید اجرا بکنن. باید ابزار اون باشه، دست باز باشه تا بتونیم موسیقی فولکلور رو اجرا بکنیم. نگنه با یک ساز در همون زمان موسیقی رو اجرا کردن شاید زیبایی خاصی نداره. مکش نویست که ساز دهنی رو با اون میزنن، نفس میکشن، نفس رو بالا پایین میدن تا ساز دهنی اجرا میشه. همه عزیزان نوع نواختنش رو دیدن، اما نوتای کنار هم قرار گرفته، نوتای کروماتیک و دیاتونیک رو به وجود میاره. خیلی از کسانی که علمی با موسیقی ساز دهنی کار کردن میدونن که کنار هم قرار گرفتن نوتا حالت کروماتیک و دیاتونیک این ساز به وجود میاره که شاید برای هر کسی قابل درک نبود. ایلندیا در این زمینه پیش آهنگ بودن در این مطلب. عرض کردم قطعه میشل استراگوف یکی از زیباترین قطعاتی است که با سازدهنی اجرا شده. سازدهنی ایلندی تا کنون از سازدهنی کروماتیک و سازهای دیگه جلوتر بوده. به امتحان کردنش میازه، چون که ترتیب نوت‌های دمشی و مکشی اصطلاحی است که برای سازدهنی به کار میبرن. دمشی و مکشی در اون مشابه برای برخی نوازندگان که از این ساز استفاده میکنن، نوع دیگه این نداره. کروماتیک با سلاید معکوس ادیت میتونه این نوت‌ها رو کنار هم بذاره. تریپت یا راحت تر اجرا شدن اون موسیقی سنتی و فولکلور ایرلند زنده به سازها و نوازندگانی بود که ایلن کشف کرد و اجرا کرد و به دنیا معرفی کرد. ضمن احسن گفتن به این نوازندگان و این سازها قطع موسیقی دیگهی با هم میشنویم. ادامه بدم عرایزمو. امیدوارم لذت برده باشید. میخوام بحث سازدهنی یواش یواش جمع کنم. اینقدر مطلب داره این سازدهنی. ای کاش شما بودید و شکلهای مختلفش رو میدیدید که من دارم میبینم. نوازندگان سازهای دهنی کروماتیک رو عرض کردم خدمتون. حالا نوازندگان سازهای دیاتونیکش هنگامی که نوت‌ها رو اجرا میکنن آهنگا تغییر پیدا میکنه، ساده و روان میشه، قابل اجرا با سازشون میشه. برای سازشون حالت به وجود میارن. اینجا اون نکته‌ای بود که عرض کردم برای حالت‌های مختلف سازهای مختلف وجود داره. ممکنه به حدی باشه که آهنگی در اصل دارای 3 آکورده با آهنگی با نوت‌های 2 آکورد اجرا بشه. درسته اینا اصطلاح موسیقیایی است، اما قدرت سازی رو نشون میده. کاری که روی این ساز انجام دادن برای اینکه زنده نگه دارن موسیقیشون رو. خیلی از کشورها نشستن و از به اصطلاح امکانات کشورهای دیگه بهره بردن، اما این کشورها کار کردن، آهنگسازانشون، نوازندگان سازشون، سازندگان سازشون، سازدهنی وجود داشته باشه که آهنگ 3 آکوردی رو با 2 آکورد اجرا بکنه. البته این ترفند همیشه در هنگام هم نوازی با دست نوازندگان فلوت ممکنه جواب نده ها، اما حرکتی بود که انجام دادن برای هم نوازی با دست سازهای زبانه‌دار. زبانه‌دار منظور مثل کلارنت، بسیار مفیده و امتحان کردن اون برای نوازندگان سازدهنی یکی از افتخارات بود که انجام شد. قطع موسیقی دیگه‌ای با هم میشنویم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون باشه.